41 چهره سیاسی و حقوقی خارج از ایران که مسیر دادخواهی در جمهوری اسلامی را مسدود و قوه قضاییه ایران را ناقض حقوق شهروندان می‌دانند، در نامه‌ای به سران سیاسی خواهان لغو عضویت هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل شدند. سلام، من رضا اکبانیان با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. امضا کنندگان جمهوری اسلامی را رژیم متجاوز به حقوق انکار ناپذیر بشر خوانده و گفتند نظام حاکم بر ایران که با بی‌رحمی تمام دست به سرکوب فاحش و سیستماتیک مردم ایران زده است، نباید از فرصت‌های بین‌المللی برای انتشار اطلاعات نادرست، تبلیغات و لابیگری برای بقای خود استفاده کند. آیا پیگیری‌های بین‌المللی نظیر این نامه قوه قضاییه ایران را پاسخگوی دادخواهان و قربانیان نظام جمهوری اسلامی خواهد کرد؟ در دیدگاه این پرسش را با سعید دهقان وکیل دادگستری و از امضا کنندگان نامه یاد شده در میان می‌گذاریم. آقای دهقان، قبل از اون که به تلاش‌های بین‌المللی شما و همکارانتون بپردازیم، فکر می‌کنم لازمه یک مروری بر وضعیت فعلی محاکم قضایی که معترضان رو دادگاهی می‌کنند داشته باشیم. شما معتقدید در ایران با فروپاشی حقوقی مواجه هستیم. اینجا قدری بیشتر موضوع رو برای ما بشکافید. چه مصداق‌هایی برای اثبات این فروپاشی دارید؟
ببینید، بیش از اینکه ما به مصداق‌های احکام قوانین بخوایم بپردازیم، به شاخص‌های فروپاشی حقوقی باید بپردازیم که 4 تا شاخص اصلیشه که در جمهوری اسلامی رخ داده. یکیش ناکارآمدی قوانین و مقررات، دوم عدم انسجام قوانین و مقررات در شرایطی که بیش از 2000 عنوان مجرمانه در قوانین کیفری جمهوری اسلامی وجود داره، و سوم عدم توان اجرای قوانینی است که تا حدودی میتونن عادلانه باشن اما اجرا نمیشن، و چهارم میتونه فقدان مشروعیت باشه. مشروعیت به معنایی که قوانین تابع مصالح اجتماعی باشه و منافع ملی و خیر عمومی رو تامین کنه. یعنی در واقع قانون باید تابع مصالح اجتماعی باشه، نه مصالح اجتماعی تابع قانون. وقتی هیچ کدوم از اینا رخ نمیده، قوانین وقتی مفهوم و ویژگی‌های اصلی قانون که در اولیش عقلانیت نداره، دومیش مثلا موضوع معتبر بودنه که اون حالت اعتبار رو نداره، و وقتی مجموع شرایط قابل اتکا نمی‌کنه قوانین رو، قوانین یا معدود روی کاغذ خیلی عادلانه هستن اصلاً اجرا نمی‌شن، یا اصلاً عادلانه نیستن خیلی اجرا میشن و بر ضد آزادی عمل میکنن. بنابراین باید بگیم هر 4 شاخصی که میتونست فروپاشی حقوقی رخ بده در جمهوری اسلامی رخ داده، و فروپاشی حقوقی هم آخرین میخ بر تابوت یک نظام سیاسیه. من فکر کنم از این منظر باید بگیم در شرایطی که در کشور اغلب مردم ایران یا دادخواه بودن یا دادخواه شدن یا دادخواه میشن، در چنین شرایطی اصل 34 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی دادخواهی رو حق مسلم میدونه، اما عملا دادخواهان تحت تعقیب قرار میگیرن و در عمل دادخواهی جرم انگاری میشه. ما باید بپذیریم که فروپاشی حقوقی قطعا صورت گرفت.
شما و مجموعه دیگه ای از چهره‌های سیاسی و حقوقی بیرون از ایران درخواست تعلیق اعتبارنامه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل رو کردید. دلیلتون هم فقدان سیستم مستقل در جمهوری اسلامی برای دادخواهی و اجرای عدالت عنوان شده. من 2 سوال تو این زمینه دارم مشخصا. ابتدا اینکه آیا در عرصه بین المللی امکانی برای پاسخگو کردن مقام‌های سیاسی و قضایی ایران وجود داره؟
ببینید، امکانش وجود داره، اما شاید ضمانت اجراهای خیلی قوی نداشته باشه، و ضمنی که هیچ کدوم از اینها مستقلا نتونن کل هدف رو تامین کنن، انگار تیکه‌های پازل میشن که بتونن در نهایت قوی بشن و شکل بگیرن و به نتیجه برسن. مثل در واقع جریان رودخانه‌های مختلف هست که هر کدوم از اینها میرسه به یک دریا. فرض کنید لغو عضویت جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن که اساسا نباید عضو میشد با 40 سال تبعیض و ظلم علیه زنان، خب یکی از این رودخونه ها. ایجاد کمیته حقیقت‌یاب یکی دیگه از این هاست که ما در روزهای آغازین در بیانیه وکلا ایرانی 4 پیشنهاد به 4 مرجع بین‌المللی، اولین پیشنهاد ما همین بود، و در این حال تشکیل جلسه غیررسمی شورای امنیت، تعلیق روابط اقتصادی تجاری کشورها مثل آلمان که شروع کرده، یا آغاز روند اجرای پرونده هواپیمای اوکراینی به دیوان بین‌المللی دادگستری، یا همین بحث اخیر تعلیق اعتبارنامه، اینا همه مستقلا که طبیعتا نمیتونه ما رو به هدف برسونه، ولی جمع اینها پازل هایی هستن یا رودخانه هایی هستن که به یک دریا میرسن و این تیکه های پازل در نهایت و شرایطی که دادخواهی در ایران یک پیکر، یک جنازه است که رو زمین مونده، یعنی هنوز تشییع پیکر صورت نگرفته. باید بگیم در چنین شرایطی ما دیگه نمیتونیم به عرصه بین‌المللی مراجعه نکنیم، طبیعتا باید از سازگارهای بین‌المللی مراجعه کنیم. به هر حال جمهوری اسلامی ایران عضوی از سازمان ملل و از پول ملت ایران حق عضویت داره میده، بنابراین اونجا همونجور که میره از اون پلتفرم ها برای شعارهای خودش استفاده میکنه، باید ملت ایران هم پاسخگوییشو بخوان و نهادهای بین‌المللی هم موظف هم به این رسیدگی کنن. البته تاکید میکنم که موظف هستن، اما منافع دیگری گاهی وقتا مانع میشه.
در نامتون رجوع کردید به مورد مشابهی که برای آفریقای جنوبی اتفاق افتاد و اعتبار نامش لغو شد. با توجه به اینکه کشورهای عضو سازمان ملل تبعات سیاسی تصمیم‌های جمعی رو در نظر می‌گیرن، فکر می‌کنید در مورد جمهوری اسلامی دست به اقدام مشابهی بزنن؟
قاعدتا باید این کارو بکنن، چون در منشور ملل متحد همه دنیا کشورهای عضو سازمان ملل به صلح و امنیت بین الملل مجبورن توجه کنن. البته درک میکنیم منافع ملی برای کشورها مهمه، منافع اقتصادی مهمه، همه اونها که مثل جمهوری اسلامی نیستن که منافع ملی رو فدای مصالح نظام به عنوان اوجب واجبات بکنن، ما اینو درک میکنیم. اما باید بپذیریم که اون چیزی که در مورد رژیم آپارتاید رخ داد در سال 1974، همون موقع هم کشورهایی که حق وتو داشتن مثل آمریکا و انگلیس و فرانسه از حق وتوشون استفاده کردن و مانع اخراج رژیم آپارتاید شدن و به همین دلیل از در واقع رویه بین‌المللی استفاده شده و مجمع عمومی به بحث تعلیق اعتبارنامه رسیده. الانم من فکر می‌کنم در مورد جمهوری اسلامی، اگر نظام سیاسی جمهوری اسلامی با توجه به اینکه مشروعیت لازمو نداره و علی مردم خودش خشونت می‌کنه و می‌کشه، در منطقه هم بران آفرینی می‌کنه، در دنیا هم آدم ربایی و گروگانگیری و عملیات تروریستی انجام میده، باید بگیم صلح و امنیت فقط نه کشور و مردم بلکه منطقه و دنیا در خطره و اصولاً کشورهای دیگه هم باید به این فکر بیفتن که منافع ملیشون و امنیت مردمانشون مهمتر از منافع اقتصادیشونه، پس بهتره که برای امنیت خودشون و کشورشون هم شده این کار رو در واقع بهش رأی بدن و بهش فکر کنن.
در سازمان ملل بعد از سرکوب معترضان توسط جمهوری اسلامی کمیته حقیقت یاب تشکیل شده. درباره سابقه و خروجی کار کمیته حقیقت یاب چه نکاتی دارید؟ فکر میکنید این کمیته خواسته اساسی شما رو که دادخواهی و پاسخگو کردن مقام‌های قضایی و سیاسی ایران هستش تأمین بکنه؟
واقعیتش اینه که میتونه به عنوان یک نظام مکمل کیفری در مستندسازی شواهد و مدارک و جمع‌آوری و ذخیره این مدارک کمک بکنه، ولی خودش نمیتونه تأمین هدف بکنه. ما بعد از آبان 98 هم چنین درخواستی داشتیم، اما خب با سرکوب شدید انگار جامعه بین‌المللی هم خیلی این صدا رو نشنید، با اینکه بعدش فاجعه هواپیمای اوکراینی رخ داد. اما بعد از قتل مهسا امینی ما از 25 شهریور ایران به این نقطه بی بازگشت رسیده و برابر همین بود که در هفته بعد از این قتل ما به عنوان شورای از وکلا و حقوقدانان ایرانی در قالب بیانیه این پیشنهاد رو مطرح کردیم و فکر کنم سازوکار جامعه بین‌المللی هم در واقع به این دلیل احیا شد که وضعیت انقلابی ایران، خیزش عمومی ملت ایران در کنار همبستگی ایرانیان در سراسر جهان، این رو در واقع وادار کرد جامعه بین‌الملل رو به این کار. اما در این حال اگر این کار انجام بشه به عنوان نظام مکمل کیفری، ما میتونیم امیدوار باشیم به اقدامات بعدی قضایی مثل شرایطی که برای یوگسلاوی سابق انجام شده، یا دادگاه شکل میگیره، دادگاه ویژه در سازمان ملل، یا به عنوان کاری که در لاهه میتونه نتیجه بگیره، یا هر کدوم از اقدامات الان در دوره عدالت انتقالی میتونه کمک بکنه، یا اقداماتی که پیش از سقوط جمهوری اسلامی تحت قالب اصل صلاحیت قضایی جهانی بعد از این نظام مکمل کیفری میشه بهش استناد کرد. بنابراین من فکر میکنم ما رو به هدف نهایی نمیرسونه، ولی مقدمات هدف نهایی میتونه باشه.
در ایران این نقد وجود داره که پیگیری های بین المللی مثل اون چیزی شما انجام دادید در داخل کشور به بست خفقان حکومتی علیه معترضان و رادیکال شدن قوه قضاییه منجر میشه و اینکه اندک روزنه های دفاع رو هم میبنده. پاسختون به این نقد چیه آقای دهخان؟
من فکر کنم این نقد وارد نباشه، برای اینکه اولا روزنه وجود نداره که بخواد بسته بشه در شرایطی که دادخواهی یک پیکر مرده است. وقتی روزنامه‌نگار فاجعه ای رو گزارش میکنه بازداشت میشه، پزشکی شکنجه ای رو شهادت میده گزارش میده بازداشت میشه، وکیلی میاد از اینا دفاع بکنه بازداشت میشه، وکیل دیگه ای میره که از وکیل دفاع بکنه بازداشت میشه. در شرایط فروپاشی حقوقی در نظام قضایی جمهوری اسلامی من فکر نمیکنم وقتی دادخواهی یک پیکر مرده است و داخل قوانین نیمبند جمهوری اسلامی هم یه قواعدی پیش بینی شده، اما همون هم جرم انگاری میشه عملا بدون اینکه در مجلس حتی وضع بشه، من فکر نمیکنم راهی جز این باشه. اتفاقا فشارهای بین المللی سابقه نشون داده که نه که اونها رو پاسخگو بکنه، ولی روند سرعت ماشین سرکوب رو یه جاهایی کند کرده، حتی اگه متوقف نکرده باشه.
در مورد فعالانی در ایران برای دستیابی به حقوق بشر تلاش میکنن، این ملاحظه وجود داره که قوه قضاییه از علی خامنه‌ای دستور میگیره و محاکماتش رو بر اساس حکم حکومتی برگزار میکنه. در این وضعیت مسدود که وکلا هم از گردونه عدالت حذف شدن، آیا صرفاً با اتکا به فعالان داخل امیدی به تحول حقوقی و قضایی میره، یا کار وقتی مؤثر میشه که طرفین در بیرون و درون ایران به اجماع برسن؟
به هر حال ما هر کاری بخوایم بکنیم به عنوان مردمان ایران در سراسر دنیا، چه داخل ایران چه بیرون ایران، الان که دیگه مرزهای جغرافیایی با این همبستگی در واقع ایرانیان در سراسر دنیا برداشته شده، ما هر کاری بکنیم مشروعیت از فعالیت‌های داخل میاد و تو خیابان یا فعالیت‌های مدنی میاد. برای این طبیعتاً نمیشه اون رو انکار کرد. اما با خود اون به تنهایی بله هیچ تحولی شاید صورت نگیره، کما که چلو چند ساله که مردم ایران معترضن، منتقدن، مخالفن، دادخواهن، ولی همه‌شون سرکوب شدن یا مجبور به کوچ اجباری شدن، زندانی شدن یا کشته شدن به نام اعدام یا به نام قصاص. و بنابراین این طبیعتاً باید درون و بیرون با هم به اجماع برسن و این اتفاق تقریباً افتاده. الان حتی خیلی از اقداماتی که ما به عنوان وکلای حقوق بشر میکنیم در قالب شورای از وکلا و حقوقدانان ایرانی میکنیم که یه تعامل بین داخل و خارجه و حتی برای گذار از جمهوری اسلامی در واقع کاری داریم میکنیم که سند حقوقی به عنوان منشور حقوق اساسی ایرانیان برای گذر از جمهوری اسلامی و گذار به نظام سیاسی آینده بتونه به ایران آزاد، ایران در واقع سکولار برسه. خب در چنین شرایطی اگر این تعامل بیرون درون نباشه، شاید جامعه بین المللی هم صدای ما رو خیلی نشنوه. برای صدای واحدی از ایرانیان چه در داخل چه در خارج، حالا در بخش حقوقی ما این کارو شروع کردیم، در بخش سیاسی هم اگر رخ بده ما رو به نتیجه میرسونه برای گذار از جمهوری اسلامی.
سپاسگزارم از شما سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا از کانادا. از طرف خودم و علیرضا روشن تهیه کننده این برنامه از شما تشکر میکنم.